بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتک یا ارحم. بحث مناسبت اخذ اجرت بر واجبات بود، به همین مناسبت متعرض کلمات مرحوم آقای اصفهانی که نسبتاً تو این کلماتی که ما دیدیم چند تایی که دیدیم جمع و جورتر و مرتبتر از بقیه بود، لذا اونو محور قرار دادیم و متعرض تقریبا کلمات ایشان شدیم. البته ایشان، حالا من عرض بکنم، بعد از این هفت وجهی که بیان فرمودن متعرض وجوهی شدن که تفصیل قائلن. ما این وجوه رو بعضیش رد میشیم، خیلی طولانی من جمله ایشون وارد بحث تفصیل شده بین وجوب عینی و کفایی و به این مناسبت ایشون وارد شرح واجب کفایی شده و وجوب کفایی و توضیحات در قیلی صحبت طولانی که بله مرحوم استادم گله کردن تو همین مصباح که خیلی صحبت طولانی بعضی اساتید در محققین کردن، همین ایشون مراد ایشانه. خیلی مفصل که دو صفحه راجع وجوب عینی و تعینی و تخییری و صحبت طولانی فرمودن که خب خیلی به نظر ما انصافا شایسته اینجا نبود. بچه اولش فرق بین معنای مصدری و اسم مصدری باز تو اینجا بهشون طولانی صحبت کردن، ما انشالله این بچه اول و دوم و سوم رو از ایشون میگیریم یعنی، اما کلمات ایشون نمیخونیم دیگه وارد اون بحث، چون خیلی طولانی وارد شدن و خیلی هم محصل نداره. اما این بحث اول ایشان چرا این محصل داشت؟ چون این در حقیقت یک نکته اساسیش که ایشان مطرح کردن و مرحوم استاد، نقطه اساسیش این بود که آیا وجوب منافی با اخذ اجرت هست یا نه، که از کلم این در کلمات زیادی آمده سنتن و شیعتن و حتی مثلا قدما، اینطور نیست که متأخرین باشه، و حتی مثلا چیزهای نقل شده که از شاید به اصل صحابه و اینها برگرده. خیلی صحبتهای زیادی بود که ما متعرض شدیم و ایشون و مرحوم آقای خویی شاگرد ایشان بناشون به این شد که وجوب منافی نیست با اخذ اجرت. خود ما هم سابقا تو این بحث رشوه که در کتاب مکاسب محرم بود اونجا می اشاره کردیم که حق به نظر ما اینه که وجوب منافی نیست، لکن الان به ذهن میاد که نه منافیه، عوض شد. الان کیف ماکان این هفت وجه ایشون به عنوان تنافی نقل کردن، تنافی بین وجوب و اخذ اجرت. ما اینها رو یک تحلیلی کردیم، این وجوه رو توضیحاتی راجع به این وجوه دادیم و به خلافی که ایشان بلا عبادتشون رو خوندیم و مناقشات و عرض کردیم که این وجوهی که ایشون فرمودن شاید بهترش این باشه که ما در سه بخش متعرض مسئله بشیم و این مسئله ریشه‌های اصولی هم داره، فقط فقهی تنها نیست. فقهی یعنی موردی استفاده بکنم یا از ادله اجاره استفاده بکنم، ریشه‌های اصولی داره و عرض کردیم ریشه هاش به سه نکته اساسی برمیگرده که چون ذکر نفرمودن نه ایشون نه مرحوم آقای خویی نه دیگران. یکی مباحث لفظی است که ما از مباحث لفظی در بیاریم، مثل این که بگه لایع و شهدا اقامه دعو، از خود این در بیاریم، مثلا وجه اگه مثلا سیطره بر اون کار دیگه نداره، مثلا از اون در بیاریم ملک او نیست دیگه، از ملک او خارج، ملک مولاست الی آخر اون وجوهی که گذشت. ما از خود مدلول لفظی، یا حالا اگه بخوایم خیلی روشن‌تر صحبت کنیم ادبیات قانونی، یه بحث سر ادبیات قانونی است که من بازم توضیحاً عرض می‌کنم بعد از این ان شاء الله. اجمالاً اینه، اجمالاً عرض بکنم در دنیای اسلام رو ادبیات قانونی کار شده انصافا، لکن یک مشکل کارش آمدن ادبیات قانونی که در کتاب سنت بوده سعی کردن به دو بخش اساسی تقسیمش بکنن، یکی اونایی که عامه در جمعی احوال میاد اینا تو اصول آوردن، مثل این که صیغه افعال ظهور در وجود داره نداره، صیغه لا تفعل، یکی هم موارد خاصه، موارد خاص خودش رو که آوردن و در یه مدتی هم در اصول حتی معانی حرفی هم داره، حتی مثل علامه هم تو تهذیب داره معنی واو و فا و اینها، این حتی بعضی از موارد خصوصی هم توی اصول بعضی از اصول قدیم بود، الان نیست، تو اصول ما نیست. من حیث المجموع توی ادبیات قانونی کار خوب شده در دنیا اسلام، انصافش کار شده، تحلیل های خوبی شده در دنیای شیعه بعد از مرحوم وحید بهبهانی قدس الله نفسه و زکیه، تحلیلات خوبی شده، خیلی نسبتاً نه شاید باز همین زمان اخیر ما بعد از مرحوم ناینا زمینه سازم و اینا کمی پراکنده است، منسجم نیست. پس این تحلیلاتی که الان اصول ما در معنای حرفی دارن سنی هم دارن اما خیلی بهتره. پس که مثلا حالا در کتاب مثل چون ما اصول ما رو مصباح های خویی و کتاب های خویی منباب مثال، پس که معنای حرفی رو توی مقدمه دارن، تو مقدمه اصول دارن، معنای فعلی رو بیه مناسبه رو تو بحث عوامل کجا سورده، بحث اسمی رو هم لابلای مطالب برده، یعنی یک انسجام نیست. این هم مثلا از اول باید میدونم معنای اسمی حرفی، معانی حیات، معانی مواد، مواد رو وارد نمیشن چون لغت متصدی میشه، حیات ترکیبی داریم، حیات افرادی داریم مثل مشتق. مثلا بحث مشتق رو در یک جا آوردن که هیئت افرادی است، هیئت های ترکیبی رو جای دیگه آوردن، هیئت مثلا ترکیبی امر داریم، هیئت مثلا مناسبت جمله شرطیه داریم، هیئت های ترکیبی رو جای دیگه آوردن، باز هیئت ترکیبی ناقص تام داریم. یه انسجامی در ابحاث داده نشده، یک مشکلی ما داریم، اما من حیث المجموع خوبه، یعنی انصافا روی هم رفته در دنیا اسلام تو مباحث لفظی نسبتا کار زیاد شده. یک انسجام میخواد پیدا کنه، سر و تهی به هم پیدا بکنه، هر کدوم جای خودش رو پیدا بکنه و از خواهد. ولذا که از پیشنهادهای ما همیشه این بود که مباحث اصول رو اگه بخواییم تقسیم بندی کنیم، بحثی در مباحث الفاظ بگذاریم، ظهور الفاظ، و کاملا همه مباحث رو اونجا جمع بکنیم و حتی اگر مستلزم یک نحوه تکرار بشه، مثلا یه بحثی رو ما معتقدیم در اصول بگذاریم چه به اعتبارات قانونی، حقیقت اعتبار، حقیقت حکم، حقیقت وجوب، حقیقت استحباب، باز تو مباحث الفاظ هم باز دو مرتبه همین بحث بیاد، الفاظی که کاشف از وجوبند، دال بر استحبابند، دال بر اباحند، دقت میکنیم، یعنی دو تا بحث بیاد، مثلا بحث اجتماع امر و نهی توی بحث قانونی هم بیاد، توی بحث امر و نهی هم توی الفاظ هم بیاد. الان توی مباحث الفاظ هم آیون دارن دیگه، خب الان توی مباحث الفاظ بودن، بعضی هم جدا کردن، مثل من رو آیه اصفهانی که شاگردشون آیه مظفر جدا کرد. ما به ذهن ما میاد هر دو بیان، هم تو مباحث الفاظ بیاد هم تو مباحث قانونی بیاد، چون تو دیدگاه داره، حتی مقدمه واجب، مقدمه واجب به دو دیدگاه میشه نگاه کرد، هم دیدگاه قانونی داره و هم دیدگاه لفظی داره، مباحث لفظی خاص و دیدگاه مختلفه. الان غالبا این طوره، در عده از کتب بحث مقدمه واجب تو الفاظ آوردن، آیین متأخر رو میگن تو الفاظ نیست، مباحث عقلی است. نظر ما اینه که اولا عقلی نیست، مباحث قانونی نیست و دو جا هم باشه، یک جا به لحاظ قانونی گفته بشه و جا به لحاظ الفاظ، چون خب واقعا نحوه بحثی که علما در طول تاریخ داشتن همین طور هم هست، یک عده به لحاظ قانونی نگاه کردن، یک عده به لحاظ الفاظ نگاه کردن. اجمالا ادبیات قانونی اجمالا در مباحث اصول دنیای اسلام خوب عرض کردم، یکم متفرقه است، یکمی به اصطلاح همگون نیست، یعنی خیلی انسجام نداره و خب احتیاج به تحلیل‌های تاریخی بیشتری داره، تحلیل‌های اجتماعی بیشتری داره، نکات بیشتری داره، نکات لفظیش بیشتر کار می‌خواد. و اینطور که مثلا ما بیایم بگیم بحث اوامر مثلا صیغه فعل، ما واقعش چه در قرآن چه در روایات اینطور نیست که مثلا حتی مثلا 80% تعابیر ما به صیغه فعل باشه، به عکس 80% به صیغه غیر فعل، 80% به غیر به صیغه غیر لا تفعل. یک مشکل داریم، یعنی این جد، یعنی ما با خوندن اصول الان این اصول رو ببینیم صاف نمیتونیم تو فقه بریم، چون مشکلات داره. ما اصول رو وقتی اصول بدیم که وقتی شما یه دور اصول دیدید، وقتی وارد یک مسئله فقهی شدین کاملا راحت به استنباط بکنه، الان نمیشه، این اصول که درست شده این قسمت رو نداره. پس بله آقا، خب دیگه هر جا که کم بود داشت میگن زاید هم داره دیگه، اگه کم داشت زیادی هم داره، تو وقتی کم پیدا شد مال اینکه یه جا دیگه زیاد شد. الان کیف ماکان این، الان من نمیخوام وارد بحث بشم چون الان این بحث خیلی چیز نداره، من اجمال عرض میکنم خدمت آقایان تفاصیلش انشاءالله وقت دیگه، یعنی همینجا شاید بعد متعرض بشیم بنان تطبیق نه بنان بحث کلی. بخش دوم بخشی بود که ما ازش تعبیر به روح قانونی کردیم و عرض کردیم که در بعضی از وجوهی که مرحوم آقای نانی فرمودن و رد کردن، ظاهرش خوب بود با عنوان روح قانونی. این روح قانونی خودشه خب مطلبی سیالا که ما برداشت اون فهمی رو که داریم و اون نحوه جعلی که شده، اون قسمت هایی که مربوط به فقه ولایی است که خود فقیه جعل میکنه، اون قسمت هایی که مربوط به فقه استنباطی است استنباط میکنه، این استنباط بکنه مثلا وجوب رو. اگر استنباط کرد وجوب رو، این وجوب حقیقتش چیه، چه مقداره، این هنوز یک مقداری مشکل داره. یعنی این انصافش مثلا همون نحوهی که یک مولا با عبدش برخورد میکنه که یک ضوابط خاص خودش داره، یا نه نحوه اون نیست نحوه دیگه، این ما با یک مشکلی روبرو هستیم. اینی که مرحوم سید مرتضی میگه صیغه افعال داله بر وجوب نیست، این به خاطر اطاعت مولاست. شبیه حرف مرحوم ناینی داره بعد از هزار سال، مرحوم آقای خویی، آقای خویی میفرمان صیغه افعال داله بر وجوب نیست، این به حکم عقلال ناینی زارن داره و عقلا. عقلیش که بعیده، عقل چون عقل اگه بخوایم بگیم لازمش قالب بردگی ذاتی باید بشیم، عقل برماش اینه دیگه. خب اوغلا بگیم چون بردگی نظام اجتماعی است، نظام معین است جامعه، به حکم اوغلا. البته مرحوم استاد فرق بین تو نگذاشتن، ما عرض کردیم اوغلا غیر از عقله، عقل بگیم این لازمش بردگی ذاتی است، یعنی به حکم عقل باید عبد اطاعت مولا بکنه، این طبیعتاً باید بردگی ذاتی قائل بشیم، بگیم ذاتن اد بردن اد مولا، این تو باید قائل بشیم. داریم تو فلاسفه بزرگ هم داریم، مثلا ارسطو هم تو کتاب جمهوریت داره ایشون قائل بردگی ذاتی، لکن این متعارف ما نیست الان، قبول نمی کنیم بردگی ذاتی. حرف ناینی باز قابل قبول تر اقلا، این حرف که مثلا خیال میشه تازه گفته شده، این حرف مرحوم سید مرتضی هم داره. در حقیقت اون مرادش اینه، شما برفرض در صیغه افعل یک الزام به فهم عرفی الزام پیدا بکنید، اما این الزام همون وجوب قانونی است، حد و حدود وجوب قانونی داره، مراد اینه. و این سرش هم چیزی ایشون ننوشته، سرش هم درسته، چون این سنخ مطالب یا باید تأسیس بشه تو یک جامعه یا تو جامعه ارتکاز باشه. این مسئله از قانون و برداشت از قانون توی جامعه مکه و مدینه ارتکاز نبود، تو جامعه ایران هم حالف از اون زمان تو جامعه ایران هم ارتکاز نبود، تو جامعه یمن هم نبود، چون سیری که مسلمان ها داشتن بین شام و بین یمن بود، رحلت شتاب است. یعنی این بیشتر جنبه به اصطلاح همون آمریت و همون مسئله حدود مولا و شؤون مولا و مخصوصا اونه که رایج بود در دنیای عرب در اون زمان بردگی بود. یعنی این تصور می آمد اگه می گفتن یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، مثلا 100 تا برده جمع کرد یه هر کدوم شما یه سطل آب بیارین، این اقیموا. این انحلال که مرحوم آقای ناینی هم اصرار دارن، یه مقدار این تفکرش اینه، این که آیا ما قائل به انحلال بشیم یا نشیم، این برمیگرده به روح قانونی. آیا این عمل ملک مولا میشه یا نمیشه، برمیگرده به روح قانونی. البته میگم مرحوم آقای اصفهانی یا آقای خویی از این راه وارد نشد، این در حقیقت برمیگرده به تفسیر ما از وجوب، تفسیر ما از استحباب، تفسیر. مثلا ما در وجوب فقط یه رابطه مولا و عبد، ما فقط رابطه آمر و مأمور میبینیم، مثلا میگه برو آب بیار، وجوب فقط همین، آمر الزام کرده مأمور رو، آب آوردن چی؟ چه نسبتی پیدا میکنه؟ راجب او دیگه کار نداریم.
این
که لفظ دخیل در فهم معنا، نه ایشون میگه به حکم عقله، عقل میگه اطاعت باید، لذا اگه ترخیص آمد میفهمیم و الا نه، به حکم عقل میفهمیم واجبه نه لفظ. نه این مشکل، میدونی مشکل لفظ و عقل نیست، مشکل اینه که این جامعه یک جامعه قانونی نبوده. صیغه ما تفسیر اون اینه، آقای خویی راه دیگه رفتن، این صیغه وقتی میاد چون جامعه قانونی نیست، خواهی نخواهی اون معنای وجوب درسته. الان مثلا ما در بین علمای اصطلاح اسلام وجوب تأخیر رو منکرن، یعنی وجوب نیست، چرا؟ چون وجوب مالا اجزو ترکو، این یجزو ترکو، شما اون یکی رو انجام میدید، وجوب کفایی رو منکرن، اصلا میگن ما وجوب کفایی نداریم. وقت چه کار کرده؟ گفته وجوب اگر دیدیم زارش کفایی است، یعنی عند الله اون کسی که انجام میده او بر او واجبه. دقت بکنید، اون که اگر شما خصال کفاره دیدیم این وجوب تأخیر نداریم، شما یکیش انجام دادی، این عند الله این واجبه. این همون روح قانون است که ما میگیم. روشن شد مورد ما از روح قانون چیه؟ یعنی اون تفسیری که از وجوب باشه چون مشخص نبوده. عرض کردیم یک نکتهش اینه که اصولا جامعه مکه و مدینه اصلا اینا جامعه قانونی نبودن. وقتی قانون نباشن الفاظ ظهور در این معانی نداره، میره بیشتر رو هم رابطه عبد مولا که مرحوم سید مرزا میگه آقای خوبم قائل آقای ناینه مقال بس، این حرف اجمالا درسته. خب لذا اگر بخوایم بگیم صیغه افعل دال است لغتا بر وجوب، وجوب یک اصطلاح خاصه، دال است لغتا بر الزام، این درسته، مقال الزام میشود. اما وجوب یک معنای خاص قانونی نه، چون اصلا نبوده، این تصور نبوده، دقت میکنه، الفاظ قانونی درستی هم نبوده، نه اینکه تا زمان پیغمبر، تا زمان امام صادق هم بعضی از روایت لا تسلی فی بر ملائک الله. الان ناینی میگه این عبارت ولو ظاهرش نهیه، اما مراد نهی نیست، ارشاد مانعیت. یعنی لفظ یک چیز گفته میشه، معنا چیز دیگریه، معناش همینه دیگه. خب البته عرض کردم علمای قدیم ما مثل شرایع و یحرم الصلاة فی یحرم، یعنی اونا به همون ظاهر لفظ هم عرض کردن. اصلا بحث این که آیا تحریم نهی در عبادات موجب فساده یا نه، اون نکتهش همینه، چون نهی در عبادات حالت زجری ازش فهمیدن. الان اصلا حالت زجری نمیده، یعنی شیعه خصوص علمای شیعه متأخره ما اینا حالت اینا چند بار تکرار کرد، میگن امروزم نمیخوایم وقت خودمون باز به تکرار ما سبق بید. این نکته دوم بود. نکته سوم هم فضای قانونی بود که ما توضیحاتش دیروز عرض کردیم، حالا امروز یه مقدار شاید از زاویه دیگری باز متعرض بحث بشیم. و معتقد بودیم اگر بحث رو مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای خویی، دیگران رو این سه زاویه مشخص می‌کردن روشن‌تر بود تا به این نحوی که آوردن. به هر حال این سه مطلب، یعنی این بررسی مسئله از این سه زاویه قابل طرحه. ما بحث ادبیات قانون نسبتاً خوبه، اونم ما الان طرح میکنیم. روح قانون با مشکل رو بروس، یعنی باید برگردیم به یک مقدار مثلا مجموعه شواهدی که استفاده میشه. فضای قانونی هم که تقریبا مطرح نشده، یعنی تقریبا اون بیشتر نسبت سنجی بین ادله رو همون لفظ رفته هم. البته این احساس که مثلا این کلام از امام معصوم دارای این معناست، اگر این یک فقیه مثلا حنفی گفته بود چیز دیگه فهمیده میشد، اما از امام معصوم مثلا یه مجموعه ای یک فضای خاصی در کلمات اهل بیت حاکمه که این داده میشه. مثلا این تو کلمات مرحوم صاحب جواد زیاد من دیدم، با اینکه من تمام جواد نگاه نکردم، الا من الهم معرفت کلامه، مثلا یعنی حس میکنه توی فضای کلمات اونها، البته بازم بحث کلمات نه قانون، این یک فضای قانونی، یک فضای خاص خودشه، غیر از تلازم قانونی است که تا حالا توی فقه ما خوندیم، اونم داریم، لکن فضا اوسع از اونه. یه نحوه انسجام قانونی است، یه نحوه سنخیتی است و یه نحوه روابطی است که خود رابطه هم که میگیم عام، حالا میخواد رابطه تضاد باشه، رابطه تمانع باشه، رابطه تلازم باشه، هر رابطه باشه، یه نحوه رابطه مثل یک به اصطلاح روح حاکم بر قانون، اون یک حالتی پیدا میشه که اینها رو با هم دیگه که طبق این فضا ما میخواییم اثبات بکنیم مثلا لا یعب شهدا اذا ما دعو، نمیسازه با اوفو بالعقود. مرحوم آقای روانی خلاصه بحثی این گفتن که نسبت بین اوفو بالعقود لایعب شهدا چیه، البته ایشون تعبیر بلد ندارن، من تطویه ندارم. درسته این بحثم درست، این زاویه دیگه. تا حالا میگفت که وجود به حساب مانع اون به حساب لا یشتم من اخذ الاجر تمام الوجود لمانعیت الوجود من اخذ الاجر، حالا بحث اینجور، ایشون میاد نسبت بین دو دلیل رو بیان میکنه و درست هم هست، اونم یک زاویه دیگریه. در حقیقت این هفت وجهی که ذکر شد در این اصطلاح یا بیشتر یا کمتر ناظر به این نسبت بین این دو تاست. ما آمدیم چیز دیگری اضافه کردیم، غیر از این هفت وجه که ناظره، یه طبیعت قانونی، یک فضای قانونی هم بین دوتا حاکم بشه، ولی نقطه لفظی نشه. بیاییم بگیم اگر شارع گفت آب بیار، شارع هم گفت اوفو بالعقود، اینا به همدیگه ربط پیدا نمی کنن. اما مرحوم آیین آینی از راه وجوب آمدن، روح قانونی آمدن، لذا ما عرض کردیم بعضی کلمات ایشون رو میتونیم ما از راه فضای قانونی معنا بکنیم. مثلا ایشون میگن که وجوب الزام میاره، الزام که آمد یا حرمت، اون جایی که اجاره هست از راه اجاره واقع نمیشه با اون جایی که الزامه. ما این رو به تعبیر دیگری مطرح کردیم، گفتیم یک فضای قانونی است در جایی که الزام باشه، قانون بیاد الزام بکنه، قانون نمیاد اونجا اون کار رو جزو التزام‌های شخصی حساب بکنه. خوب دقت بکنه، این فضای قانون نیست. حالا مثال‌هاش بعد میزن روشن. پس بنابراین به ذهن ما تو این مسئله این راهش، حالا قبل از این که باز تحلیل نهایی رو عرض بکنم، من یه نکته رو اینجا عرض بکنم که چون اول بحث قبل از ورود به بحث اشاره کردیم، ببین در مباحث اصول به طور کلی، حالا قبل از، چون اینا ریشه‌های اصولی داره دیگه، اینجا که من وارد اصول میشم از فقه اخذ اجرت بریم تو اصول، در اصول عرض کردیم اون چی که تا حالا ما در اصول داشتیم نقل شده از شافعی در کتاب رساله، منم ندیدم انصافا نوشتم، میگن آقای گروهی در درس میفرموده، شاید مستفاد از مجموع کلماتش که اصولا موضوع علم اصول حجته، درسته این مطلب، اگر با توضیحی که ما عرض کردیم، حجت مراد ما صورت ذهنی است نه مراد واقع خارجی، اون منطق و فلسفه اینا میرن به واقع خارج، اون صورت ذهنی است. بحث اصول تحلیل این صورت ذهنی است. کل اصول رو نگاه بکنید، تحلیل این صورت ذهنی است. مثلا شما میگید، من با مثال، مثلا این آب نجس بود، 5 تا کر رنگش سرخ بود، خونی بود، حالا رنگش رفته، پاکه، نجسه. چرا نجسه؟ میگه شما این نجسه اینا، و اینکه آب 5 تا کر سفیده، میگه این چون سابقا نجس بود به خون، این رنگ خودش پرید بدون اینکه کر برش وارد بشه، استصحاب بقا نجاست. ببین این میاد این صورت رو بررسی میکنه که این استصحاب قابل جریان داره یا نه، یا اساط البرای، یا از کجا گفتی به خاطر وجوب، به خاطر صيغه افعل در قرآن. خب میاد بحث میکنه آیه صيغه افعل داره بر وجوب میکنه. پس در اصول در حقیقت تمام مباحث مفاهیم، اوامر، نواهی، تمام حتی مباحث شما این از کجا گفتید اجماع علماست. خب این میاد تو اصول بحث میکنه که آیا اجماع حجت هست یا نه. من کران عرض کردم به طور طبیعی اصول در مثلا بعد از قرن دوم، یعنی سوم و چهارم که آمد، به طور طبیعی به دو بخش اساسی تقسیم میشد، یکی مصادر تشریع، کتاب و سنت و عقل و اجماع و چیز دیگه که گفتن شورا و مورا و الاخر، یکی هم طرق وصول به مصادر تشریع مثل خبر واحد و اینایی که هست در ظهورات و الاخر. به طور طبیعی اصول کلا دو بخش دیگه، حالا اسم من یکیش گذاشتم حجت ذاتی، یکیش گذاشتم حجت اثباتی، حالا اسمش هرچی میخوام بگم، یکی مصادر تشریعه، یکی طرق وصول به تشریع مصادر. به طور کلی اصول اینه، کل اصول به طور طبیعی، و عرضم کردیم کرام مرارن بخش اول اصول که مصادر تشریع از بعد از پیغمبر شروع شد، چون صحابه دیگه بحث کردن اجماع حجت یا نه نمیدونم، و عرضم کردیم در مصادر تشریع غالبا مبناییه، یعنی غالبا مذاهب روش مبنا، و غالبا هم بحث ما با اهل سنت به جای نمیرسه. مثلا فرض کنم میگن عمر گفته قیاس حجت، ما میگیم علی بن ابی طالب حجت نیست، خب خلاف به جای نمیرسه دیگه، اونا قبول دارن عمر رو ما قبول نداریم، این بحثی نیست که به جای برسه. به قول مرحوم آقای اصفهانی، الا به سمسام عزیز مقتدر مگر ما اون زمان درستش بکنه، و الا در مباحث مصادر تشریع ما به اینها به جای نمیرسیم. اصولا مباحث مصادر تشریع طبیعتش طبیعت مذهبیه، اما قسم دوم مباحث طبیعتش مذهبی نیست. صيغه افعل داره در وجوب داره یا نداره، ممکنه حتی فقهای شافعی ایشون قائل باشن، خود فقهای شیعه ما ایشون قائل هستن، ایشون قائل هستن، ایشون استحبابشون به جامعه الی آخری از این، یا نحوه و تحلیل او چجوری است. این مباحث دوم، این غالبا نه دائما، غالبا جنبه های مذهبی نداره، بیشتر جنبه های مکتبی و فکری و اینطوری، یک فقیه تا فقیه دیگه، اصولی تا اصولی دیگه. این یه راهیست که در اصول هست و عرض کردیم که راه مرارن که اصول رو باید اینجوری که اینا بحث کردن کل اصول من البد و الی الختم اینه. ما عرض کردیم اصول میشه از راه دیگه، مثلا خود حکم رو، تکلیف رو، جعل رو محور ابحاث اصولی قرار بدیم، از اون راهی که به ذهن ما آمده که داره هفت مرحله برای بررسی حکم ما مطرح کردیم. برای بررسی حکم در هفت محور، سه محور ملاکات هست، این ملاکات رو هم میگیم چون در آیات مبارکه هم بهش اشاره شده، یکی ملاکات هستی که حبوب از کم اراده کراه، این سه محور، سه محور هم محور بعدی هم خود جعل و حقیقت جعل و کیفیتش، محور بعدی هم مرحله ابلاغ و ارسال رسول، مرحله بعدی هم مسئله تنجز و وصول به عبد، که این اصول قدیم توی این مرحله تنجز کار میکنه. مرحله آخر هم امتثال، تو بعضی ابحاث امتثال هم تو اصول متفرق اومده، اینا رو یک جا جمع بود. اون وقت ما معتقدیم اگر این نحو بشه بتونیم تنظیم یک اصول جدیدی رو بر اساس معرفت جعل و تشریع در محاور سبعه، این هفتا محور خودش حکم یکی، سه تا ملاکاتش هم مبادی حکم، ملاکات نه مبادی حکم، سه مرحله بعد از اونه، این به نظر ما راه خوبیست. اون راه هم راهی هست ولی بد نیست. غیر از این حالا تقسیم بندی ابحاث و اصول و کیفیتش، اونی که به نظر ما حالا چون تا حالا نگفتیم حالا بگیم که خیلی ضروری است، اون فضای عام اصوله، نه فضای قانونی. تو مباحث اصولی ما وقتی وارد بحث میشیم، وقتی وارد تحلیل میشیم، اون فضا رو از چه فضایی به ذهن ما اگه اینوش کار بشه که متعرضش هم نشن. حالا امروز بیشتر اینجور مباحث فلسفه اصول نه، حالا احتیاج به فلسفه نداره. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید تا بشم. اون فضای اصول، فضای اصول رو باید حساب بکنیم. یعنی ما میتونیم تمام این مباحث و اصول بسید که ایشون فرمودن الان به ذهنشون رسید و درست هم هست، این رو ما با فضاهای مختلفی میبینیم. روی این کار نشده، انصافا تو حوزه کار نشده و خوبم هست کار بشه، هر فضایی برای خودش شرح داده بشه و توضیح داده بشه و لوازمش و ملازماتش و ملزوماتش اینا همه روشن بشه. عرض کنم خدمتتون که فضای اصول یعنی وقتی ما در هر مسئله، فرض کنید مسئله شما نه، مسئله همین مسئله ما عرض اوجات در تحلیلی که ما می‌خوایم از اصول بدیم، در هر مسئله‌ای وقتی می‌خوایم وارد بشیم یک فضای معینی رو، ما تو یک فضای خاصی حرکت می‌کنیم مثل ماهی که تو آب شناوره، ما مجموعاً اونی که در کلمات آمده، اونی که بررسی شده، اونی که احتمال داره، مجموعاً 6 تا فضا رو مطرح میکنیم. یعنی به نظر ما این اصولی وقتی مطرح میکنه این فضا در ذهن او هست و ذهن به ذهن ما میاد که ما از اول این کاری که نشده این فضاها رو تشخیص بدیم، بعد از تشخیص داده اینا رو مرتب بکنیم و خلط هم نکنیم، از یک فضا به فضای دیگه نریم. وان یه فضای قبول میکنیم طبق همون فضای معین حرکت بکنیم، توی فضای دیگه نریم. و فضاهایی که به طور کلی در اصول متصوره یا بالفعل در واقع خارج، چون جایی گفته نشده روش دقت بشه، ان شاء الله مبحث لطیفی زگیم روش کارهای کلی بشه که چند جلد کتاب هم میشه. فضای اول که ما در اصول میتونیم انجام بدیم، نه اینکه میخوام بگم دائما هم انجام شده، شاید بعضی از ما بیام اصولا وقتی میخوایم مسئله فقه رو مطرح بکنیم، قانون رو مطرح بکنیم، از راه تبدیل یا تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی معیار رو این قرار بدیم. اصلا نکته در اصول حقیقتش اینه، اون اراده تشریعی تفسیر بشه به اراده تکوینی. حالا اون بحث که اراده تشریعی تکوینی، حالا به همون بحث اجمالیش که اراده تکوینی مرید و مراد داره، اراده تشریعی مرید و مراد و مراد و من داره، حالا بقیه حرفاش باشه وارد اون بحث نشیم، چون عرض کردم من فقط محورها رو بگم، فضا رو تصویر بکنم، توضیحاتش باید جدی گفته بشه. خب مثلا این که من با مثال مثلا صيغه افعل داره بر وجوب میکنه، اینو تفسیر بکنیم به تکوین. مثلا اگه گفت برو از اتاق بیرون، این گفت برو از اتاق بیرون مثل که دست و پاشو بسته داره میره بیرون، میتونه کار دیگه بکنه؟ مثلا خودش از دست این در بیاره بره مشغول نوشتن بشه؟ خب نمیگه دستش گرفته. بگیم این وجوب یعنی این، اصلا تفسیر اون اراده تشریعی برو بیرون یعنی این، تا تفسیرش بکنیم به اراده تکوینی. من من با مثال میگم چون بعد بهتر توضیح میدم. همین ما نحن فیه، الان مثال ما نحن فیه بزنم، میگه از اتاق برو بیرون. یا همین مثالی که الان اول بحث دادم، به شاهد میگن برو شهادت بده، برو شهادت بده. این میگه من به اون مشهود له میگه من پول میگیرم، من پول میگیرم برم شهادت بدم. این اگه بخوایم تفسیر بکنیم اراده تشریعی رو به تکوینی، این مثل اینه که که انما شعار آن دست پای این آقا رو گرفته، دستش گرفته، به زور داریم بیاید دادگاه که شهادت بده. این تو راه بگه آه پول بده، پول بده ولی من نمیرم، اصلا میتونه بگه یا نمیتونه، دقت بکنه. همین اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم به اراده. پس ما در حقیقت در مباحث اصول دنبال این قسمتیم، فضای اصولی ما این بشه، یک نوع تفسیر یا تبدیل اراده تشریعی به اراده تکوینی. ما تو اراده تکوینی چی کار میکنیم؟ ما وقتی میخواییم اصول بگیم، وقتی میخواییم این حکم رو اصولی برم بکنیم، این برنامه که پیش میاد اینه. حالا من یک بعد مثالایی میذارم که فرق بین اینها روشن میشه. فضای دوم که ایشون اشاره فرمودن به ذهن واقعشون رسید، یه فضای عرف عامه، یک فضای عرفی عام. ما این مطلب رو مثلا این که مرحوم آقای سید مرتضی فرمان سیره افعال دارد بر وجوب نمی کنه، در عرف عام راست دارد بر وجوب، چون وجوب یه عرف خاصه، یه عرف قانونیه، حدود قانونی داره دیگه. ایشون میگه دلالت نمی کنه، اما خب دلالت بر الزام که می کنه، الزام عرف عامه. در این بحث در اینجا میاد وقتی میخواد تفسیر اصولی بکنه، وقتی میخواد مباحث اصولی مطرح بکنه، چون فضای اصولی رو باید ایجاد بکنه برای تفسیر فقه، این میاد رو همون عرف عام میفهمه. لذا میگه رو عرف عام، وقتی میگه برو بیرون، رو عرف عام در نمیاد که حتما وجوب باشه، استحباب هم ممکنه باشه، استحباب راجح هم باشه، استحباب مؤکد هم باشه. دقت میکنه این نمیاد رو این تفسیر، اون معانی اصطلاحی و معانی که لازم میاد به لحاظ قانونی بررسی بکنه، اون یک عرف عام رو، یعنی تقریبا میتونیم بگیم ادبیات قانونی رو که در مقام اعتبار قانونه مثل ادبیات اخباری میبینه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی گفت اکرم العالم، مثل اینکه زارن العالم، حالا شما میگن اکرم العالم مفهوم داره یا نه؟ خب زارن العالم مفهوم داره یا نه؟ یکی کلام یکی، حالا میخوام من تشبیهش بکنم روشن بشه. اگر گفت دیشب یک عالم خونه من آمد، این مفهوم داره؟ این غیر عالم نبود؟ اکرم العالم مثلا دقت کنید، وقتی میگم عرف، یعنی عرف بین انشاء و بین اخبار فرق نمیگذاره. اگر شما در اخبار مفهوم فهمیدید، اگر 5 تا عالم دیشب آمدن، این 4 تا نبودن دیگه، 6 تا هم نبود، در اخبار ازش میفهمن. اگر گفت 5 تا عالم اکرام بکنه، همون میفهمه، یعنی 4 تا نه 6 تا هم نه. روشن شد؟ اگر ما در اخبار از عدد مفهوم فهمیدیم، یعنی سلب و ایجاب داره، تو انشاء هم مفهوم میفهمیم. اگر توی وصف مفهوم نفهمیدیم از اخبار، تو انشاء هم میفهمیم. انشاء نکته خاصی رو ایجاد نمیکنه. عرف یکیه. این طبق این تصور خوب دقت بکنید، ما تصورات عرفی ما هیچ فرقی بین جمله خبریه و اینی که از آثار عرف. شما در عرف چی کار میکنم؟ عرف عام. این فضای دومی است که شما میتونید تو اصول باش مراعات بکنید. سه
فضای اولی که فهمیدید تبدیل اراده تشریع به تکوینی، کار سخت نمیشه؟ بعد خیلی هم
خب دیگه، حالا اجازه بفرمایید من حرفام بگم، میگه قبول نداریم. خیلی من میخوام فضا رو بگم که چون بعد اثر میکنه. بخش سوم، ما بیاییم اصول رو تفسیر بکنیم بر اساس همونی که در جامعه زمان رسول الله متعارف بود. اون جامعه، جامعه عبد المولا بود، اون رابطه عبد المولا. در رابطه عبد المولا نمیخوام وارد تفسیرش بشم، اون نکته اساسی در اعتبار ملک بودن ذات عبده. این ملک بودن میاد تأثیر گذاره، چون ذات عبد ملکه، لذا خواهی نخواهی تصرفات او محدود میشه، خواهی نخواهی محدود میشه. یعنی درست مثل همون قاعده اصالات الحضر که قدما میگفتن، این اصالات الحضر، این عبد نمیتونه، چون ذاتش ملکه، نمیتونه دستش باز باشه، مثلا اساط العباره نمیتونه انجام بده، برم فلان کارو بکنم یا نکنم، بگم اصل عباس، نه اصل حضره. چرا؟ چون ذاتش ملک مولاست. برم بیرون خونه مثلا برای خودم فوتبال بازی کنم، بگم اساط العباره جاری کنم، تصور میکنی؟
در تکوینی هست استاد، هست در تشریح هست میشه حرف بزنم؟
نه من عبد مولا رو دارم میگم. همین اگر شما آمدین مال اصول رو تفسیر کردین به عبد مولا، باید همون جور بینید اساط الحضر. لزام عده از اصولین از راه ملک گفتن ما ملک خدا هستیم، نمیشه در ملک خدا تصور کنیم الا به اجازه او. میزنه اون که گفته اینه، گفتن دیگه، حالا نمیخوام بگم قبول داریم یا نه. ببینید من نکته فنی شو دقت بکنید، بحث این که میگن یا نمیگن نه، اون نکته فنی رو دقت بکنید. شما نگید فقط عبد مولا، بگید نکته رابطه عبد مولا چیه. خوب دقت بکنید، این نکته خواهی نخواهی اگر ما آمدیم روی قانون آوردیم تأثیر گذار میشه. مثلا عبد چرا؟ چون عبد ذاتش ملک مولاست. اون روایت هم اون روز خوندیم که گفت که بعضی مردم میگن ما عبد شما هستیم، بعضی رضا رو میگونم کجا عبد ما هست. این یه تصوریه که به حساب مکلف عبده، قانون همون قانون عبده. یک این مسئله، چون دیگه من امروز نمیرسم وجوه دیگه بگم، اینه یک کمی توضیح. این در حقیقت یک نکته اساسی داره، ذات عبد ملک مولاست. خواهی نخواهی افعال شکل دیگری پیدا میکنه ذات عبد ملک باشه. پس اینی که مرحوم آقای ناینی از قول عاشق جعفر کبیر نقل میکنه که عمل ملک مولا میشه بعد از عمل در وجوب، این با این تصور عبد مولا خوب میسازه دیگه. چرا؟ چون وقتی ذات عبد ملک مولا، تمام سلولهای بدنش ملک مولاست. خواهی نخواهی حتی اگر امرم نبود، تمام این افعال ملک مولاست، تا گم میشه ملک مولا. لذا مرحوم آقای شانس اصفهانی اضافه کرد اگر مولا امر نگفت مباهه، ملک خودشه، چطور میشه ملک مولا؟ اشکالی که در حقیقت این اشکال نبودیم، این تصور اشکال اینه، عبد ذاتش ملک مولاست، خواهی نخواهی اعمالش هم ملک مولا. این خواهی نخواهیست دیگه،
چه امر باشه چه نباشه،
احسن تو ملک مولاست. این تصور رو دقت بکن. بعدم نکته دیگر این بوده که اینا این تصور رو میکردن، حالا یا درست یا نادرست یا فرهنگی بوده که برای تصویر وضع قضایی بوده، مثلا عبد شأنی از شؤون مولاست، اساسا مولاست، همه که در کفایی آمد دیگه. فإنّ مثلا معصیه تجرن علی المولا، ظلمن علی المولا. این ظلم بر مولاست. این تصور خودش یک تصور، یه زیربنای قانونی است، اصلا یه فضای اصولی است، یه فضای قانونی است. اون فضای قانونی این که عبد و اولاد حیثیتش حیثیت حرفیه، مثل وجود رابطه، خودش چیزی نداره، حیثیتش حیثیت مولاست، فانی و مندک در مولاست. لذا این اگر میخواد کاری بکنه تمام نظرش باید رو مولا باشه. وقت این تصور با وجود مثل آیه مبارکه عبدن مملوکن لایقدر علا شی، این هم تقویت شد دیگه، عبدن مملوکن لایقدر علا شی. و عرض کردم کرارن این نکته من، چون چند بار عرض کردم، نکته لطیفیه. تا اونجایی که من خبر دارم، حالا بعد آیه نگاه بکنم، در روایات ما در دو مورد فقط به این آیه در فقه تمسک شده، یکی هم مثلا طلاق چند روز پیش خوندیم، متأکد یه مورد دیگه، اون طلاق هم معارض داره، اون موردش معارض نداره، طلاق هم معارض داره که نه، در اختیار مولا نیست، در اختیار عبد. اما در طلاق هم تطبیق شده افشه اون طلاق، یه مورد دیگه هم داریم. اما تو کتب فقه ما و سنی ها این نسبتا زیاده، تو مسائل عتق و عرق و اینها این نسبتا زیاده. این آمده زیربنای قانون قرار، این خیلی مهمه، زیربنای اصول، فضای اصولی، یعنی زیربنای قانون قرار گرفته. خب این ما باید تشریح بکنیم، این رابطه عبد مولا رو تشریح بکنیم با اضافه عبدن مملوکن لایقدر علی شی، اون وقت ما باید یک دور اصول رو این بنا بریزیم، دقت میکنیم. و من توضیحا عرض کردم اونی که آیه مبارکه از ضرب الله مثلا، مثل در اصطلاح یک تعبیر ادبی است، نه یک ادبیات قانونی. با قطع نظر از تعبد به روایات، اگر ما بودیم و این آیه مبارکه بهش در فقه نمیشه تمسک کرد، اینجا یک خلطی پیش آمده. عرض کردم در روایت در یک مورد بهش تمسک شده که ما عارض نداره، اما در کتب فقه بیش از یک مورد تمسک شده. چون مثل اصطلاحاً یک نوع تعبیر ادبی است. خوب دقت بکنید، مثلا میگیم زید مثل شیره، این یه تعبیر ادبی است. ممکن الان شما بریم باغ وحش شیر بدبخت اون قفس هم گیر کرده مفلوک منتظر کمک شماست، این دیگه اون هیبت سابقه شیر رو نداره. الان تعبیر ادبی خصلتش چیه؟ خصلت تعبیر ادبی برای تأثیر بر احساسات و روابط و رفتار ماست. جنبه قانونی نداره، روح قانون نداره توش. این ضرب الله مثلا، و لذا در باب تعبیرات ادبی حتی ممکن است اون مطلب باطل هم باشه، نه اینکه درست باشه، لیکن این باطلی است که در بیان مردم رواج داره. فرض کنیم مثلا رستم تو ایرانی ها رواج داره، ممکن اصلا اسطوره هم باشه، واقعیت هم باشه، دروغ باشه. این یه تعبیر ادبی است برای انسان هایی که به فارسی زبان آشنا، نام بردن رستم عظمتی فلان کاری این بلتن. اما فرض کنیم به شما بریم توی حجاز یا بریم توی عراق یا بریم توی آفریقا یا بریم توی هند، دیگه رستم تأثیر نداره، اون کاری نمیتونه بکنه، عنوان نداره اونجا. تعبیر ادبی طبیعتش اینه، چون تأثیر بر رفتار و احساسات داره، جنبه قانونی نداره. اگر ما بودیم مطبق قاعده، البته الان در فقه زیاد ما شده، علما در این فقه ما و غیر فقه ما عمدن مملوکن لایق داره علا شی، این در حقیقت اون تصور رابطه عبد و مولا رو به زمینه آیه زیر بنای اصول قرار دادن، این میشه فضای اصولی. این زیر بنا تا اینجا هست که حتی تو مقام ادبیات قانونی هم بردن، تو معالم داره که مثلا صيغه افعل داره بر وجود داره، اگه مولا گفت اسقنی ماء تخلف کرد یا ذم مول اوغلا، اوغلا این مذمتش، دقت میکنید؟ یا همینه که آقای خویی فرمودن، یا همینه که مرحوم ناینی یا مرحوم سید مرتضی، دقت میکنید؟ این نکتهش اینه، اون مطلب بود عبدن مملوکن لایق داره علی شی هم بهش اضافه شد، لیکن عبدن مملوکن لایق داره علی شی واقعیت قانون نیست، یه مثال ادبی است. خودش داره میگه که ضرب الله مثلا، مثال ادبی مال جامعه است، جامعه از یک جامعه به جامعه دیگه عوض میشه، از زمانش به زمان دیگه عوض میشه. مثلا فرض شما در جامعه عربی دیگه عبد ندارین، این ضرب الله مثلا عبد المملکه نمیفهمن ازش چیزی، تاریخی معناش میگن، میگن در تاریخ اینجور بود، به قول عربا هم میگن خبر کانه، صارفی خبر کانه، جزء خبر کانه شده. این الان در عرف تاثیرگذار نیست. اگر به شما خیلی دبیه یک انسان عربی مثل عبد، چطور با عبد میگه؟ من عبد دارم که با عبدم چطور رفتار میکنه؟ طبیعت اگر ما باشیم، عرض کنم یه روایت داریم، روایت واحده، ممکن است شما این دقت بکنید، ممکن است شما بگین این چون تعبیر ادبی است قبولش نمیکنیم، تو قانون نمیاریمش. حالا یه روایت واحده آمد، روایت واحده نمیتونه معنای آیه رو عوض بکنه، اون مرد واحد ملتزم میشیم، مرد واحد ملتزم میشیم. اما این که ما بیایم ده ها مورد در بحث رق تمسک بکنیم به اطلاق عبد المملوک لایق دار، خیلی فرق میکنه. چون جامعه یک فضا، فضای این فضای عبد و مولا خیلی تأثیر گذاره انصافا در کلیه اصول، در طول تاریخ تا الی یومنا هذا تأثیر گذاره. سه فضای دیگر هم بعد عرض میکنم و صلی الله علی محمد.